میدونستید تشکیل یه تیم دیجیتال مارکتینگ حداقل 90 میلیون تومان در ماه هزینه داره؟ تصور کنید بدون دردسرای استخدام، مدیریت تیم و هزینه‌های جانبی، یه دپارتمان دیجیتال مارکتینگ حرفه‌ای به مجموعه شما اضافه بشه. مزیت بی‌نظیر تیم میرکا اینه که برای اولین بار در ایران با کاهش 70% هزینه‌ها این امکان رو فراهم کرده. سازوکار میرکا اینه که در یک ماه زیرساختای دیجیتال کسب و کارت رو آماده کنه و اولین کمپینت رو با هدف افزایش فروش و آگاهی از برند اجرا کنه. اما این تازه شروع ماجراست. برای دریافت پروپوزال رایگان کافیه وارد وبسایت میرکا بشید و تماس بگیرید.
سلام، این قسمت 104 پادکست اقتصادی سکه است که در مهر ماه 1404 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود هم دکتر علی سرزعیمه. در واقع این آخرین قسمت از 4 قسمتیه که میزبان دکتر علی سرزعیم هستیم. علی توی 3 قسمت قبلی سعی کرد روایت خودش رو از 4 دهه گذشته اقتصاد ایران ارائه کنه و توی این قسمت بیشتر تمرکزش روی راه حل‌های ایجابی برای بیرون رفتن از بحرانیه که این روزها گرفتارش هستیم. بازم پیشنهاد میکنیم اگر قسمت‌های قبلی این گفتگو رو نشنیدید حتما از اول گوش کنید. علی جان، شما روایت تو گفتی از این چند دهه اخیر ایران، شاید حالا وقتش باشه که تحلیلت رو هم بگی، هرچند یه جاهایی نظراتی هم از خودت ارائه کردی توی این روایت، ولی یه تحلیل منسجمی اگر بخوایم از تو بشنویم و شاید هم بهتر باشه که اینجوری بپرسم، یه توصیه که ایجاب هم توش باشه از تو بشنویم، اون چیه؟ من یادمه، فکر میکنم، ولی من خودت یادت هست یا نه، سال 98 بود فکر میکنم و بعد از اون واقعه اسفبار آبان 98 همدیگه رو توی مرکز بررسی‌های استراتژیک دیدیم. اونجا به من گفتی که حالا به نظرم وقتشه که بریم تو مجلس، ما اقتصاد دونا، کسایی که اقتصاد بلدن، باید بریم تو مجلس. مجلس داره توسط یه سری آدم ناآگاه و حالا نابلد، حالا یادم نیست دقیقا چه تعبیری به کار بردی اون موقع، یه جورایی تسخیر شده و انگار از اونجا باید شروع کرد اصلاحات رو. و اگر ما 40-50 تا اقتصاد دون تو مجلس داشته باشیم، خیلی میتونیم کمک بکنیم به حل این مسئله. من یه مرتبه به ذهنم رسید، گفتم ازت بپرسم ببینم که آیا همچنان همچین ایده‌ای داری؟ فکر میکنی اگر اون اتفاقی که سال 98 گفتی میافتاد، ما حالا جای دیگری بودیم، یا اینکه نه تحلیل و توصیه‌ات تغییر کرد؟
خب نکن چند تا نکته بگم. اولا سال 97 من که مسئولیت اجرایی داشتم، یه چند روزی غیبت کردم. خب در میرفتم، یه دفتر کاری داشت وزارتخونه، میرفتم یه چهارگانه نوشتم، ناامیدی مثلا اولیش بود، دومیش بود ریشه‌یابی ناکامی، سومیش فرجام‌های پیش رو بود، چهارمیش حالا مثلا یه چیز بود، حالا مثلا میتونی بگی راه برون شو، یه جزوه نشستم واقعا زحمت کشتم، حدود مثلا 70 صفحه شدش که چی کار باید که گفتم از مسائل روزمره وزارت خونه خیلی مهمتره و اون ایده رو من دارم هی میپروردم.
اینو کجا منتشر کردی؟ هیچ
منتشر نکردم، خصوصی به افرادی و سیاست مداریدم و هیچ کس استقبال نکرد، خب اصلا دیده نشد. و حالا بخشی از اون ایدهایی که امروز میخوام بگم تو اون هست. یک، دو، من یه سخنرانی تو مجموعه دانایان داشتم تحت عنوان موانع سیاست گذاری در ایران. اونجا خیلی مفصل و یه جوره منسجم و جامع موانع نهادی رو گفتم و ایده کلی من این هستش که اصلا ساختار مجلس باید اصلاح بشه، مجلس نباید انقدر دخالت بکنه و دولت رو نباید انقدر ذلیل و ضعیف کردش از طریق مجلس و قوه قضاییه. ولی خب اگر این کار شدنی نیست، این هستش که اقتصاددونها یا آدم حسابی ها برن مجلس. البته خودم که میدونی هیچ ذره ای دوست ندارم، مثلا خیلی خیلی بدن میاد از نماینده مجلس شدن، ولی خیلی تشویق میکردم دوستان برن. آقای خاندوزی اون زمان رفت، خوشحال شدم. هر چقدر بیشتر بشه از چپ و راست برن تو مجلس، خب افرادی که بالاخره اقتصاد درست خوندن به نفعه، اما از این گرفتاری ها کمتر خواهیم داشت. آره این اعتقاد رو داشتم. من خیلی از دوستان مشترکمون رو تشویق کردم که ثبت نام کنید این حرفا.
بسیار خوب. و حالا اگه بخوام تحلیل تو بشنویم
یه نکته تذکر دیگه هم بگم. نکن هیچ وقت ما اینو دیگه تاریخ دانا به ما یاد دادن، هیچ وقت تاریخ نگاری کاملا عینی نیست. افراد خانش خودشون از تاریخ میگن و روی کردم متفاوته. من روی کردم اقتصاد سیاسی هستش، برای همین هی میرفتم تو سیاست برمیگشتم اقتصاد، میرفتم تو سیاست برمیگشتم، تلاش کردم که پول بزنم بین اینها. بنابراین خانش من احتمال خیلی زیاد توسط مخاطب و اینجوری قضاوت بشه با خانش یه آدم سیاسی مثل چه میدونم آقای عباس عبدی یا هر کس دیگه ای از این چیز باید خیلی متفاوت باشه.
حتی با خانش کس دیگه ای که روی کرد اقتصاد سیاسی داره ولی صرفا نگاهش و زاویه دیدش با تو متفاوته میتونه
حتی دکتر نیلی یعنی متفاوت هستش. حالا بریم روی اون بخش تحلیلیمون که چند بخش داره. اول نکته در مورد سرکوب قیمت هاست. شما خب دهه 60 اوج سرکوب قیمت هاست تو همه چی. دوره هاشمی یه خورده تعدیل میشه، آزادسازی هایی انجام میشه ولی نه کامل. دوره آقای خاتمی خیلی کم ادامه پیدا میکنه آزادسازی ها و سرکوب قیمت ها دوره احمدی نژاد با قوت اجرا میشه، دوره روحانی با قوت اجرا میشه، آقای رئیسی که به شدت با قوت اجرا میشه. بنابراین سرکوب قیمت شاخص این هستش که شما لیبرالیسم اقتصادی داری یا نداری. با توصیفی که من کردم شما اصولا نداشتی، یعنی همیشه سرکوب کم و بیش برقرار بوده. یه جاهای دوره هاشمی کمتر شده، یه خورده دوره خاتمی کمتر شده، ولی صفر نشده هیچ وقت. پس نتیجه اول این هستش که این که میگه نئولیبرالیسم اقتصادی مسبب وضع موجوده، اصلا اینجوری نیستش. یه سنتی قبل از انقلاب هم بوده، دهه 60 توسط چپ اسلامی به شدت تقویت شده و ایدهشون هم خیلی ساده بودش. میدونی ایده کاملا مخالف فقه سنتی ما بود دیگه. فقه سنتی میگه شما حق ندارید الناس مسلطون علی اموال، مردم بر اموالشون و محصولات تولیدشون مسلطن، نمیتونی بگی چند بفروشه. و روایت چپی ها این بود که اصلا حکومت دینی گذاشتیم برای اینکه این دخالت ها رو بتونه بکنه. برای این نکته اول، کماکان همین الانی که من خدمت شما هستم تقریبا تو همه چیز سرکوب قیمت ها وجود داره. اصلا هویت وزارت سمت و با کروموزومش آغشته شده این چیز. یعنی الان به وزارت سمت به ایش آقا تو سرکوب قیمت تا نکن دچار بحران هویت بشی، میگه بس من چیکار بکنم. توجه میکنید این نکته اول. و هر روزی که ما بخوایم مملکت درست بشه این قضیه باید جمع بشه.
ببین علی، ببین تو روی کرده اقتصاد سیاسی و نه سیاست گذار، در واقع نه در جایگاه سیاست گذار نشستی، نه حتی صرفا اقتصاددان که بگی که این باید درست بشه. وقتی که داری از روی کرده اقتصاد سیاسی میبینی، یه کمی به نظرم باید مسئله رو عمیق‌تر دید و اون این که 40 سال شما اقتصاددونا دارید میگید که سرکوب قیمت مخربه برای اقتصاد و هیچ اتفاقی نیفتاد. حتما یه دلیلی داشته و اون دلیل رو آیا فکر نمی‌کنی که دیگه تو همین نقد به سیاستگزار توی همین گفتگو داشتی که آقا 40 ساله داری یه چیز رو امتحان می‌کنی و جواب نداده دیگه، ول کن. من میخوام بگم همین نقد به اقتصاد دانها وارد نیست که آقا 40 ساله دارید میگید سرکوب قیمت نکن و داره انجام میده. فکر نمی‌کنید که احتمالاً تو نظام انگیزشی سیاستگزار یه فیچری هست که شما متوجهش نیستید، بنابراین توصیه هاتون جواب نمیده. فکر نمی کنید باید برید اول سیاست مدار رو بفهمیدش که چی فکر میکنه و متناسب با فهم و درک او بهش توصیه بدید که شاید دست از این چیزی که شما فکر میکنید که اشتباه بزرگی برداره.
نه کن، درست میگی. حالا من اگه بخوام ریشیابی مفصل بکنم، خب خیلی وقتمون گرفته میشه. قصد ندارم ریشیابی مفصل.
آره، پس بذار مسئله رو اینجوری خلاصش کنم. فکر میکنه این مسئله ایدئولوژیکه. اگه ایدئولوژیکه شاید یه کمی سخت‌تر باشه، یا اینکه نه از سر چون چند بار این سوال ازت پرسیدم و جواب‌های یه کمی هنوز برای من روشن نیست جواب تو. اگه ایدئولوژیک باشه شاید انگار ما با یه هسته سختی برخورد کردیم که به این سادگی نشه تغییرش داد. اگه از سر ناآگاهیه، ول کنیم توصیه کردن رو، بریم یه کمی سعی کنیم آگاهی عمومی، آگاهی سیاستمدار رو اضافه کنیم. یعنی میخوام بگم یه کمی حس میکنم از این طرف هم ما باید یه شیوه متفاوتی رو در پیش بگیریم تا بتونیم.
چند تا چیز هستش، چند تا چیز با هم اصلا بخوام باشه کافی کنیم با کافی کنیم جدی. یکی این که اصلا تصور میام تو کروموزوم جمهوری اسلامی رفته سرکوب قیمت، در صورتی که واقعا میتونست نره. خب یه چیز خلاف فقه میتونست نباشه و وابستگی به مسیر ایجاد شده. دهه 60 چپ اسلامی متأثر از حزب توده این ایده رو گرفتن، الان دیگه نمیتونن ول کنن. این یک. دو، تصور عدالت یا توهم عدالت بوده، فکر میکنن اینجوری عدالت برقرار میشه. خب میگفتن آزاد بشه پولدار رو میتونن بخرن، فقرا نمیتونن بخرن. اها چقدر بد. خب
و من و تو نتونستیم اینو جا بندازیم که این حرف غلط.
نه نتونستیم به چرا. نکته سوم این استش که شما برای اینکه وضع مردم خوب بشه دو راه داری. این تحلیل جدید منه. یه راه این استش که باید وضع درآمد مردم خوب بکنی، یه راه این است که هزینه‌هاشون رو سعی کنی کم کنی. خب منطقی چی است؟ درآمد رو زیاد بکنی. ولی وقتی شما ایده‌ای برای یا نمیتونی یا بلد نیستی یا کاری کردی که دیگه نمیشه درآمد رو زیاد کرد، حالا سعی میکنه که هزینه رو سرکوب بکنی. مثلا قیمت آب سرکوب میکنه، آب و فاضلاب بدبخت میشه. برق رو سرکوب میکنی، نیروگاه بدبخت میشن، جامعه مهندسی برق بدبخت میشه. نمیدونم گاز رو سرکوب میکنی، شرکت گاز در داغون میشه. توجه میکنی به این راه میره تا جایی که فلاکت برق به قطعی برق میرسه، فلاکت آب به قطعی آب میرسه، فلاکت شرکت گاز به قطعی گاز میرسه. خب بخشی از داستان هم این هست و بخشش هم چیز اقتصاد سیاسی هستش، به این معنی که منتفعین کوتاه مدت سرکوب قیمت عموم مردمن، متضررینش تولید کننده هان که اقلیتن و حکومت ما این وجه دموکراتیکش داره. شما میتونید اسمش رو بذارید پوپولیستی، ولی وجه دموکراتیکه که میگه اکثریتی که منتفع میشن و تو این سیاست حواشی داشته باشن یا اقلیتی که منتفع میشن. اگه سیاست مدار کوتاه نگر باشه حتما طرف مردم رو میگیره، ولی اگه بلند مدت نگر باشه و طرف تولید کننده رو بگیره. شما میگه بنیان تولیدی و تو کشور تقویت بشن. این حالا ریشه های اینجوریش هستش. و یکیش هم این هستش که واقعا ما قوه قضاییه هم ضعیفه. این مهمترین مصداق صیانت از حقوق مالکیته.
این مورد دومه دیگه بعد از سرکوب قیمت.
نه میخوام بگم اصلا سرکوب قیمت چون قوه قضاییه ما ضعیفه، پای حمایت از حقوق مالکیت وای نمیسته، وزارت صنعت به خودش جرأت میده. اگه ما یه قوه قضاییه قوی داشتیم تولید کننده میرفت شکایت میکرد اونجا و قوه قضاییه رأی وزارت صنعت رو میشکست. خب ما دادگاهمون چه؟
چقدر فکر میکنی که مشکل قانونی داریم؟
کمتر فکر میکنم. خب خیلی اگه میرفت تو مسیر
فکر
دادگاه
فکر میکنی که از سمت قانون تجارت و حالا قوانین
کمتر فکر میکنم. یعنی میرفتیم سمت دادگاه قضات خوبی توی حوزه حقوق اقتصادی داشتیم و میتونستن رأیای دندان شکنی بزنن که اصلا رویه عوض بکنه. ما متاسفانه این ضعف رو داریم دیگه. نکته دوم رو سیاست ارزیه. باز هم شما یک استمرار و پیوستگی تو کل این 40 چند سال میبینید. یعنی دولت برای موسوی یه ارز رسمی میذاره کمتر از بازار، بازار به رسمیت نمیشناسه، شکافش همیشه فساد میاره. دولت آقای هاشمی همینطور یه ارز رسمی میذارن، یه ارز آزاد، شکافش فساد میاره. تقلا میکنن ارز رسمی رو حفظ بکنن. اتفاقات مختلف مثل تغییر درآمد نفت باعث میشه که قیمت بازار میره بالا، این شکاف خیلی بزرگ میشه. اولش انکار میکنن، سعی میکنن به مردم با نرخ رسمی رانت بدن، بعدش تا یه جای دیگه میره خزانه خالی شد قبول میکنن نرخ ارز رسمی جامپ بکنه. همین کار رو آقای خاتمی قبول داشت انجام داد، ولی به جهش نرسید آقای خاتمی. آقای احمدی نژاد همین کار رو عیناً انجام داد و تو جهشش سال 91 آقای احمدی نژاد دقیقا همون خطای سال 94 رو انجام داد و هیچ کدوم بازار ارز آزاد رو به رسمیت نشناختن، بازار ارز رسمی پایین تر. آقای روحانی هم همینطور، آقای رئیسی هم همینطور، آقای پزشکیان هم آقای همتی سعی کرد که اصلاح کنه که عذرشو خواستن و زدنش کنار. بنابراین شما باز هم یه سیاستی داری که برخلاف اون چیزی که میگن دولت ها نرخ ارز رو افزایش میدن تعمدی برای اینکه کسری بودجه بپوشونن، برعکسه اینقدر مقاومت میکنن تا جایی که نتونن. اتفاقا ما میگفتیم افزایش بده که بخشش کسری بودجه تو لااقل بپوشون. یکی از کارکرداش این بود، کارکرد مهمش این بود که واردات غلبه نکنه بر تولید صنعتی، صنعت زدایی نشه و رانتی که ایجاد میکنه فساد از اقتصاد جمع بشه. و بعدم تثبیت قیمت ها یک باز توزیع درآمد عجیبی ایجاد میکنه. شما دهکای برخوردار شما مصارف ارزی زیاد دارن، دهکای فقیر شما مصارف ریالی دارن. شما کلی 45 سال اسمت بوده حکومت مستضعفین، ولی با تمام وجود تلاش کردی تا جای ممکن منافع دهکای برخوردار رو حمایت بکنی، تضمین بکنی. من واقعا تعجب میکنم چرا مثلا بعض وقت ایرانی خارج کشور علیه جمهوری اسلامی تظاهرات میکنن. شما باید حمایت کنید، بگید دست درد نکنه، ارز رو تثبیت کردیم، ما خونه اون فروختیم رفتیم اونجا یه ویلا خریدیم، خیلی همون انقدر پسنداز ارزی الان داریم که کار نمیکنیم، چند سال تو کانادا داریم کار نمیکنیم. اصلا اونا باید تشکر بکنن، حمایت کنن، بگید شما همین باش با همین خطاهات تا ما خونه دوممون رو توی تهران بفروشیم دوباره کیف کنه. بنابراین باز هم این سیاست به نفع برخورداراست، به زیان فقرا. تو سرکوب قیمت هم همینطور، شما مثلا اقلام مختلف رو سرکوب میکنین، برخوردار رو بیشتر مصرف دارن تا فقرا که مصرفشون کمه. این سرکوب نفعش عمدتا میرسه به دهکای برخوردار. پس یه ناعدالتی الان میبینید تو ذات این سیاست ها هست. چرا میگیم نابرابری اینقدر زیاد شده؟ میخوام بگم ریشه چیه. توی سیاست پولی تو کل این 40 سال شما نرخ بهره بازار رو به رسمیت نشناختی و همیشه نرخ بهره بانکی رو سرکوب کردی، پایین نگردشتی، عمدتا جز بعضی سالها زیر تورم گذاشتی. این باعث شده تنبیه بکنی سپرده گذارا رو که عمدتا پسندازهای خرد دارن و اقشار ضعیف جامعه هستن، و تشویق بکنی وامگیرندگان رو که عمدتا قشرهای سرمایه گذار رو برخوردارن. بنابراین نظام بانکی شما با این سیاست پولی خیلی غلط یه ابزار بازتوزیه از فقرا به اغنیا، و اینم تو همه دولت‌ها تا الان بوده. هیچ وقت نظام سیاست گذاری ما حاضر نشده روی این تجدید نظر بکنه. این یکی از تابوهایی هست که بالاخره یه روز باید شکسته بشه. مهمترین نشونش این هست که تو کشور دیگه بانک دنبال وام دادنه، تو ایران آدم ها دنبال بانک هم برای وام گرفتن. خب معلومه به قول اقتصادی میسپرایسه، خب تو قیمت گذاری اشتباهه. توی سیاست تجاری خب ما یه خورده وضعمون انصافا بهتر شده از دهه 60 که ممنوعیت شدید واردات داشتیم و این باعث میشد قاچاق شدید بشه، رفاه مصرف کننده افت شدید داشته باشه و مسائلی از این دست. خب ما تو دوره آقای هاشم به بعد یاد گرفتیم به سمت نظام تعرفه‌ای بریم، یه بهبود بود و بعد تو نظام تعرفه‌ای هم فهمیدیم که باید تعرفه‌ها رو آروم آروم بیاریم پایین. ولی خب چون نظام ارزی و صنایع و هی آسیب می‌زد، صنایع متوسل میشن که آقا تعرفه رو پایین نیار که من دووم بیارم. این در مورد خودروسازی یه نکته، خودروسازا حق انصافه با اینکه خیلیش ناحقه، ولی یه نکتهشون حقه. میگم شما ارز رو پایین نگه میداری، خودرو خارجی در قول من رانت میگیره، من برای جبران اون رانت فشار بیارم تعرفه رو ببری بالا. درست چیه؟ نه رانت ارز بده نه تعرفه شدید ایجاد بکن، بذار شرایط شفاف باشه، مردم خودشون انتخاب بکن کدوم ماشین رو میخوان. و خب ما توی مسیری افتادیم، ولی خب سیاست تجاریمون کاملا مخالف سیاست صنعتیمون شد.
اصلا سیاست صنعتی داشتیم؟
بالاخره ما یه مقاطعی تدوین کردیم یا ضمنی چیزایی داشتیم، مثلا میگم مدون نبود ولی بالاخره آقای نعمت‌زاده پتروشیمی رو گسترش داد. ما کشوری بودیم که صنعت پتروشیمی خیلی نداشتیم و بالاخره شدیم یه قطبی تو پتروشیمی. رو بعضی حوزه‌ها یا روی فولاد بالاخره ما سیاست صنعتی داشتیم، برنامه تولید فولاد.
ولی سیاست صنعتی یه برنامه بلند مدت تر از دوره های 4 ساله و 8 ساله دولت
ها بود دیگه. نکتهش این بود، نه حالا اونا هم واقعا بلند مدت تر بودن. خب تا الان مثلا سیاست پتروشیمی کم و بیش داره لنگ لنگان میره جلو، فولادی هنوز لنگ لنگان داره میاد جلو، امیدرو با اینکه این همه آدم عوض شده هنوز دنبال صنعت فولاده. ولی سیاست تجاری کاملا مغایره، این صنعت رو نابود میخواد بکنه، از این و شما زور میزه صنعت رو تقویت بکنی. اینم پس توی این 40 سال یه بهبود کمی پیدا کرده، واقعا تو مقاطع کمی من یه حالت خوب دیدم. مثلا یه مقطعی آقای شریعت مدار وزیر بازرگانی بود، اون موقع من احساس کردم که ایشون متوجه این داستانه،
دولت خاتمی.
بله، یعنی تنها زمانی بود که من احساس کردم وزیر بازرگانی وقت داره میفهمه که سیاست صنعتی و تجاری اینا با هم و سیاست ارزی اینا مثلثن باید همدیگر تقویت کنن، نمیتونن بی ارتباط با هم باشن. من دیگه ندیدم کسی که این نگاه جامعه رو داشته باشه. و یکی از بهترین افرادی که تو این حوزه اطلاعات خوب داره، شاید نفر اول ایران باشه، آقای مسعود کرباسیانه. ایشون سالهاست بیش از 10 کتاب تو این حوزه ترجمه کرده و خودش رئیس گمرک بوده، وزارت بازرگانی بوده، عمری سپری کرده. و شاید ایشون با نفر بعد از خودش خیلی فرسنگ ها فاصله داره، خیلی آدم قویه تو این حوزه. موضوع بعدی خصوصی سازیه. ما نگاهمون نسبت به مداخله دولت تقریبا عوض نشده. اولا اسما عوض شده، مثلا زمان جنگ میگفتن دولت باید همه کار بکنه اینا، بعد از جنگ ادبیات عوض شد، بعد دولت که نباید دخالت بکنه، دولت باید نظارت بکنه. بعد میگن خب نظارت یعنی چی؟ میده همون چیزایی که میگفتن قبلا. اومدیم دهه 80-90 ادبیات عوض شد، گفتن دولت که نباید مداخله در اقتصاد بکنه، دولت باید تنظیمگری بکنه. میگیم واو رگولیشن تو ادبیات اومده. بعد میگفتن خب حالا رگولیشن چیه؟ بعد میگن همون حرفی که دهه 60 میزنن. یعنی هیچی عوض نشده تو دیدگاه های واقعی نسبت به اعتماد به بخش خصوصی و غیره، هیچی عوض نشده انصافا. ولی بدنامیش مونده، از بعد از جنگ شما خصوصی سازی کردید، اقتصاد چرا اینجوری مونده؟ دولتی مون بهتر نبود؟ بابا دولتی مونده، چیش عوض شده؟ این در مورد مداخله دارم. در مورد خود خصوصی‌سازی هم واقعا یه هیاهوی هوشگری وجود داره. ما خصوصی‌سازی واقعی تقریبا نداشتیم. عمده خصوصی‌سازی عمدهش رد دویون بوده، از یه بخش حاکمیت به یه بخش حاکمیت رفته، مثلا فرق میکنه دست وزارت اقتصاد باشه تامین اجتماعی باشه، اون یه مشکلات داشت یه مشکلات داره، از این بگیریم بدیم به سپاه، از این بگیریم ستاد اجرایی، از اون بگیریم تامین اجتماعی نیرو مسلح. به اینا خصوصی سازی نمیگیم که. سهام عدالت هم که خصوصی سازی نیست، اون که اصلا چه چرتی واقعا. محدود خصوصی سازی شده که خیلی اونان که وارونه نماشته، مثلا میگم هفت‌تپه مثال خوبی از نقض خصوصی سازیه، با احتمال مثال خوبی از عملکرد خوب خصوصی سازیه. کسایی که دست دولت بوده 8 ماه 9 ماه موقع حقوق داشتن، یه بدبختی اومده خریده 500 تا نمیست چند هزار تا نیرو هم بهش تعمیل کردی، این هزار میلیارد هم سرمایه گذاری کرده، سالها سر موقع پول داده، یه دو ماه عقب افتاد سر لجبازی با مثلا نهادهای امنیتی و فلان اینا، شد شکست خصوصی سازی. و مثلا بعضی چیزا وارونه، مثلا دشت مقان وارونه شد، تفتپه وارونه گزارش شد به جامعه و امثال. یه موردایی هم هست، هپکو، مثلا میگه نها کنید هپکو تا دا بخصوصی نبود دولتی بود خیلی خوب بود، خصوصی کردیم بد شد. خب معلومه وقتی دولتی بود ما واردات محصولات رقیبشون ممنوع بود، هپکو انحصار داشت توی ایران وضعش خوب بود، تا دادن بخش خصوصی تمام واردات آزاد شد، اونم با نرخ ارز تثبیت شده و این همزمان شد با افول برنامه عمرانی تو کشور. حالا کسی ماشین‌آلات نمیخره، اگر بخره کامیون چینی ارزان‌تر رو میخره. و این چیزم باید واقعا نگاه کنیم که آیا اگر یه سری شرکت ها بد شدن، رقیبای معادلای دولتیشون که دولتی موندن اونا خوب بوندند یا اونا هم بد شدن؟ خب من فکر میکنم خیلی سرازیری صنعت داشتی از 66 به بعد، همه بد شدن. روی یه سری ضربی میذاری میگی اه نگاه کن اینا رو خصوصی کردی بد شدن. خب ضربی نیخور بالتر بگیر، اونا که دولتی هم موندن بد شدن، و سوال اینه که کدوم بدترتر شدن؟ هیچ کس این نگاه رو واقعا نمی کنه. بماند که وقتی آزادسازی قیمتی نداری، خصوصی سازی واقعا بی‌معنی میشه. شما به یه شرکتی میدی به دست یه نفر، میگی ببین نیروهای عوضیش که حق نداری استخراج کنی، قیمتت هم که حق نداری دست بزنی، نهادات هم که ما انگولک میکنی، نرخ ارز هم که تثبیت میکنی، شرط هم تورمی میکنی، اون وقت تو خصوصی سازی ببینم چه هنری داری. خب نمیشه واقعا. نکته بعدی در مورد سیاست های بازار کاره. سیاست های بازار کار خیلی پر مناقشه هستش. دهه 60 میدونید که فقهای شورای نگهبان در برابر قانون کار تصویبش ایستادگی کردن و با فشار امام خمینی قانون کار تصویب شد، چون مخالف فقه سنتی بود. اجزای مثلا شما نمیتونی کسی رو اخراج بکنی، من یعنی که دزدی بکنه، دزدیش اثبات بشه، فلان بشه، چی بشه، خیلی قوانه سفت و سخت و چیزی که خلاف سیاست اتحادیه اروپا است. سیاست اتحادیه اروپا میگه ایزی هایرینگ ایزی فایرینگ، راحت استخدام کنی راحت اخراج کنی. خب ما چون
این هم تحت تاثیر همون نگاه چپ بود،
دقیقا چپ بود ما.
و فشار دلیلش چی بود؟ فشار این بود که چرا ایشون فشار آورد که تصویب بشه؟ به نظر تصویب
جناب چپ انقلابی خیلی فشار آوردش. خب جناب چپ انقلابی خیلی فشار آورد و امام تونست راضی بکنه به این حکم، ولی با نص صریح فقه ما مغایرت داره. نمیدونم آیت الله صافی استعفا کرد از شورای نگهبان در اعتراض به این داستان یا نه.
استعفا کرد، من چیزی که یادمه استعفا کرد صافی گلپایگانی، ولی یادم نیست که بعدش چه اتفاقی افتاده. ایشون یعنی
خیلی ناموسی بود مسئله. دو تا موضوع بود که مراجع جلوی امام خمینی وایستادن، یکیش این بود که کم وایستادن، یکی واگذاری زمین‌های کدخداها بود که تو انقلاب شروع کردن بذل و بخشش کردن، که خب اون کت خدا رفتم پیش مراجع تقلید وقت، گفتم به اسم اینکه ما چیچی هستیم و فلان و این حرفا فئودالیم، زمینه ما رو دهقانا و کشاورزه میگیرن، حکومت ازشون حمایت میکنه. و مراجع وقت نامه داشتن به امام اگه بساط این داستان جمع نشه ما کفن میپوشیم میایم تو خیابون.
آو نشته بودم اینا. ولی چه سالیه این؟
این خیلی جالبه. این درست نمیدونم سال 60 61 کیه. خب اون اوائله، یعنی رو حقوق مالکیت حوزه علمیه این افتخار رو داره، کسی دقت نداره به این افتخار.
به چه نتیجه رسیده؟
متوقف شد. من مسئول این واگذاری رو دیدم، میگو به ما گفتم مثلا تا یک شنبه شب هر چی میتونی سند بزن، چون مثلا دوشنبه صبح دیگه حق نداری.
عجب.
میگو ما تا نصف شب 12 شب تا تونستیم زمینه ملت رو بعض رو بخشش کردیم با افتخار، میگفت البته. آره این نکات متاسفانه بوده. حالا بازار کار اون قانون خب درست شد، آره هاشمی میخواست در بیفته ولی خب سخت بود، چون جمهوری اسلامی همیشه نگران بودش که کارگرا مطالباتشون سیاسی بشه.
آقای هاشمی وقتی که رئیس جمهور بود میخواست در بیفته، در زمان تصویب قانون هم نقشی داشت؟
اون موقع نمیدونم. اون موقع معروف بود احمد توکلی مخالف بود و خب بقیه چیز مساوی خیلی شدید دنبالش بودن اینها.
خب احمد
توکلی روم سابقه چیز فقهی، بعد زورش نرسید. کاری که آقای هاشمی زورش رسید وقتی میخواستن قانون برای مناطق آزاد تصویب کنن، گفتش که خارج از شمول قانون کار باشه. یه دانشگاه آزاده که میخواستن چه تو اساسنامش میذاشت، میگم من که زورم نرسید این قانون رو اصلاحش بکنم، لااقل بیان چیز جدید و معاف از اون تعریف بکنیم. و بعدم که آقای خاتمی خب کارگرا خیلی بخش خوبی از پشتیبانش بودن، اصلا جرأتی این کارایی نداشت، اصلا توجهی نداشت، مسئله ای نداشت. آقای احمدی نژاد هم اصلا نداشت. آقای روحانی وقتی اومد، خب آقای ربیع خواستگاهش هم خانه کارگر بود، اصلا نمیتونستش این داستان. و دیگه چیزی دیگه کم کم شروع شده بود.
نگاه خود آقای ربیع چی بود؟ واقعا متوجه موضوع بود که چقدر فاجعه است این قانون یا نه؟
میگفت اشکالاتی داره خب، ولی اولویت نیستش. این نگاه داشتش. برخره مثلا من خیلی مکرر چیز بود، میگفتی مثلا گزارش آیلو بود The Future of World Jobs، مثلا فریلنس داره زیاد میشه، الان دیگه اسنپ و تپسی دیگه نمیتونی بگه افراد قرارداد 30 ساله ببندن تو شرکت ها 30 سال باشن، افراد دائم داره شغلشون عوض میکنه، هرچی هم جلتر میری بیشتر میشه. قانون کاری که فرضش استخدام رسمی 30 ساله است، خب دیگه جواب نمیده. بنابراین دیگه صدا دیگه کم کم به وزاره وقت رسید. آقای ربیع شنید، آقای شریعت مدار شنید، حتما وزاره بعد ایشون آقای عبدالملکی و مرتضوی و امثاله هم شنیدن. ولی خب چون روز به روز این پیامده سیاسی میتونه داشته به خانه کارگر، اینا تهدید میکنن که ما واکنش نشون میدیم، هیچ وقت وزارت کار، کار اصلیش اینه، کار اصلی من با آقای ربیع میگفتم، من اینو بگم خاطره بد نیست، تو مجلس یه طرحی بود وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، ما مفتیم تکاور این وزارت خونه دو شکل بکنن، وزارت رفاه کار و تعاون. آقای ربیعی مخالف بود، میگفت اینا دو تا المان مرتبط با هم، کار و رفاه. من میگفتم نه. چرا؟ میگفت اگه خواهشم علیه من صحبت نکن، سکوت کن، خیلی معاون من هستی. گفت باشه، ولی به خود شما که لااقل باید بگم. من میگفتم تا وقتی بخش رفاه هست، شرکت ها هستن، وزارت کار که کار اصلش لیبر پالیسیه له میشه، دیده نمیشه و کاملا مقفول میمونه. واقعا هم همینه، یعنی شما وزیرت اینقدر تحت فشار انتصابات این شرکت های کوفتی وزارت کنه میشه، کار اصلی لیبر پالیسیه و ولفر پالیسیه، همه اینا تحت شعاع قرار میگیره و اگر این تفکیک بشه به نظرم بهتره. شخصی که بالاخره مسئول میشه یه خود تمرکز میتونه روی این داستان، چون خیلی سیاست بازار کار میتونه گلوگاه باشه واقعا برای اقتصاد و برای ما هم تا حدی هستش. اینکه خیلی نقض میشه نشون میده قانون کارا نیست. در مورد سیاست های حمایتی، واقعا با اینکه جمهوری اسلامی ادعاش حمایت از فقرا و مستضعفین بوده، کوتاهی خیلی بزرگ شده. یعنی من چیزی که مشاهده می کردم،
باز اونم بار زیادش حداقل به زعم خود طبقه های که میگه سرکوب قیمت هاست، یعنی سرکوب قیمت ها رو داره با ذهنیت حمایت از فقرا انجام میده.
آره، و اون خب علیه برخلافش هستش. خب
دقیقا.
یا مثلا شما دولت رو بزرگ میکنی، تورم ایجاد میکنی، اون بخشی که نمیتونه خودش رو با تورم سازگار کنه فقران دیگه، برخوردارا بالاخره با تورم ایندکس میکنه خودشون، میگیم شاخص بندی میکنه، سعی میکنم رو این فقرا چیزو، ولی بازنده بزرگ شدن دولت فقران. این سیاست مالی شما همیشه علیه سیاست حمایتی ده. من توی دو وزارت خونه رفتم، ها حوزه کاری من نبود، اونجا اولین بار بود متوجه شدم که هم اولا که کمیته امداد خدمات خیلی بزرگی کرده، این تحقیق دکتر سالی اصفهانی رو خوندم، دو این هستش که نهادهای حمایتی ما به شدت پراکندن، حمایت مقدارش اصلا کافی نیست.
منظور چیه که پراکندن؟ یعنی مشکل پراکندگیشون چیه؟ کار در واقع همپوشانی مسئولیتشون
چیه؟ ناهماهنگی هستش، همپوشانی هست، بعضی از دو جا حمایت میشن، بعضی اصلا نمیشن. خب آیا یک کشور باید چند تا نهاده، یه دو نهاده حمایتی داشته باشی؟ بهسیستی یه جور، کمیته امداد یه جور، بنیاد علوی یه جور، سپاه خودش میره فرزدایی میکنه، بسیج خودش یه جور، خب و حالا خیلی ها فلان اینا. شما اصلا رگولیشنی نداری هماهنگ بکنی اینا رو. یه بخش از فقرا هم حمایت میشه، یه بخش اصلا حمایت نمیشن، یه جایی زیادی میشه، یه جایی اشتباه حمایت میشه. مثلا ما بیمه قالیبافا رایگان کردیم، یکی از اقوام ما خودش کارمند تامین اجتماعی میگفت تو شهر من دیدم طرف با بنز میومد، میگفت من قالیبافم، حق بیمه نمیدم تو دفترچه تنظیم. یعنی اینقدر سوء استفاده از این چیزای حمایتی وجود داشت. من یادم هستش آقای قبادی دانا که بهترین، انصافا بهترین انتخاب آقای شریعت مدار تو کل انتصاباش بود، رئیس بهزیستی شده بود، یک کار خیلی ساده و مهم انجام داد. خب پرداخت پول چیزای بهزیستی رو به کد ملیشون و به حساب شخص برسه کد ملی چیز کرد، در اومد خیلی مرده واریز میشه.
عجب.
و بعد به جایی که به خودشون برسه این لایه لایه، این لایه ها یه سری سوراخ‌هایی داره. با یه کار خیلی ساده در اون چقدر اشکال هست این تو، و هرچی ذره بین بزنید گیراش بیشتر در میاد. بالاخره باید این مسئله یه بار، چون خیلی نگرانی بود که حمایت از فقرا دستی کی باشه، تو انتخابات نیاد اینا رو بسیج بکنه به نفع یه عده. هیچ وقت حاضر نشن کنتمداد با بهزیستی قاطی بکنن زیر مجموعه دولت بره. و بالاخره شما یه تشکیلات داشته باشی، هر کی تیکر گرفته و خیلی ناهماهنگ جلو میره، موازی کاری و اینها زیاد هست. نکته بعد این که چون بودجه اینا ضعیف است، خیلی پشت نوبتی داشتن. یعنی کسایی بودن که باید مشمول کنتمداد میشه، مثلا میگفتن تا 3 سال پشت نوبت مونده. من تو چیز رفتم فهمیدم، تو وزارت خونه رفتم،
اون هم برای نیازهای ضروری. شما
ضرورت چندرغاز پولی که مثلا بهزیستی میداد، بهزیستی اومد گفت ما هم همینطوری، و شما میدی عجب چیزی، عجب ظلمایی داره میشه تو این کشور. شما 16 میلیارد دلار میریزی که ارز ارزون باشه، ملت خونه‌شون رو بفروشن ببرن کانادا، بعد برای 500 هزار تا مستمری آدم ها رو 2 سال پشت نوبت نگه میداری. و این تناقض دیوونه کننده است. والله من دیوونه میشدم. من 22 ماه توی دولت رفتم، برگشتم موهای صورتم سفید شده بود از بس هرس میخوردم. خیلی دردناک این داستان ها. گفتنش واقعا ساده است، ولی بعضی وقت من شب نمیتونستم بخوابم. اولین بار بود تو زندگی شب مشکل پیدا میکردم ولی خوابیدم. خودی چی کار ما باید بکنیم؟ ما مثلا اومدیم این مسئله حل بکنیم. و در مورد سیاست معطوف به رشد و حالا تو سیاست حمایتی هم یه بخش مقفول ما همیشه داریم، معلولا چون عمدتا خونه نشینن اصلا به چشم نمیان. من نمیدونم، یه بار به آقای ربیعی گفتم، به آقای شریعت مدار گفتم شما روز معلول بگو معلولا بیان تو میدون شهر، عددش یادم رفته، شاید 1,000,000 نفر باشه یا بیش از 1,000,000. اینا دیده نمیشن، حقوق اینا هیچ وقت رعایت نمیشه. ما قانون معلولا رو زمان آقای ربیعی بالاخره تصویب شد ولی خب اجرا نشد، مثلا باید بهشون حقوق بدی، باید تو استخدامات بیای اولویت بذاری، یه زمان مثلا تلفن چی داشت سازمان ها، خب اینا میتونستن این کار رو بکنن دیگه. خب اونا که نابینا هستن، اونا که معلولیت هایی دارن، رو ویلچرن، فلان، این کار رو میتونستن بکنن. توی ما اروپا، تو ایتالیا دیدم، رفتم شهرداری کارام انجام دادم، خیلی از این معلولین استفاده کردن. و این بدبخت ها از اقشار نادیده گرفته شده جامعه ما هستن، چون میگم تو خونه نشین دیده نمیشن و نمیتونن سهم خودشون رو، حق خودشون رو داد بزنن. دیگرانی هستن که ناحقن ولی هی به راحتی میان داد میزنن و فلان و اینها، بالاخره امتیازه به زور جمهوری اسلامی میگیرن ولی این بیچاره ها نمیتونن این کار رو بکنن. در مورد سیاست انرژی که باز همون سرکوبی
سیاست معطوف به رشد رو اشاره کردی، یادت نه؟
حال میگم بعد رشد میگم. سیاست انرژی زیل همون سیاست سرکوب قیمت هاست، که اون توهم که اگه ما مثلا آب، برق، گاز بلا اینا رو پایین نگه داشتیم تورم کم میشه. خب نشد، 4-5 سال نشده. همه کسایی که 3,000% بودن تک رقمی شدن، ما نشدیم. خب معلوم اینه جواب نداده. هنوزم ملت تو خیابونه ما، من هر جایی صحبت میکنم به من حمله میکنن که آقا نباید بنزین گرون شه، گازوئیل گرون شه، فلان اینا. ولی خیلی چیز عجیبیه. من یه جواب نقض فقط دیگه بیشتر ندارم، با همه بحث نمیکنم، فقط یه جواب میدم. میگم اگر حاضر نشید پول بیشتر بابت بنزین و گازوئیل ندید، مجبور خواهید شد پول داروهای ضد سرطان 10 برابرش بدید. آلودگی شهرهای ما اونقدر شدیده که نسل ما خیلی از سرطان‌های مرتبط با چیزای ریه خواهند گرفت و هزینه‌هایی خواهند کرد 10 برابر اون پولی که بابت بنزین خواهند میداد، باید میدادن و ندادند. و اون داروهای ضد سرطان هم نصف جواب نمیده. قطعا جواب نمیده.
علی، ولی به این سادهی ای که تو هم میگی نیست. یعنی من وقتی خودم رو میذارم جای مخاطب تو، تو داری یه نقد رو از من میخوای بگیری و وعده یه نسیه بدی.
حالا من توضیحشو بذار بعدن.
حرفت اینه. نه آره، ولی میخوام بگم که میخوام بگرم به اون حرف قبلیم که نتونستیم مخاطبمون رو، ماها یعنی کمکاری خودمون رو متقاعد کنیم.
ما یه جلسه هم
پادکست چای خودمون همین مسئله بود.
باشه. ولی حضورت سکر رو همین بود. خب. روی برق هم همینطور. خب. تصور این که ما رفاه میر بالا پور برق ندیم، عملا مجبور شدیم که پول جنراتور بدیم. حالا باز چون گازوئیل ارزونه خیلی فشار نمیاد. اگر قیمت گازوئیل درست بشه خواهید دید که به صرفه هم بود پول برق میدادیم و اینقدر همه جنراتور نمیخردیم، پول سوخت نمیدادیم و امثاله هم. و این هم خب بالاخره یه چیزی که تو همه دولت ها یکسان بود، سرکوب قیمت بنزین، گازوئیل، فلان و اینا، و نگه میداری فاصله با قیمت جهانی اینقدر شدید میشه که قاچاق وحشتناک میشه و بعد دیگه تولید داخلت هم جواب نمیده و بعد باید وارد کنی، دیگه پولش هم نداری وارد کنی، اونجا دیگه به افزایش قیمت تن میدی ناخواسته. و خب حتما هم تلفات داری، حتما هم آشوب داری و امثال هم. خب این چیزی که هست یه بازی باخت باخت بین جامعه و حکومت شکل میگیره. در مورد گاز هم همینطور، در مورد گازوئیل هم همینطور، این سیاست پیوسته ادامه داشته. یه نکته میخواستم بگم از ذهنم پرید، این بالاخره نه جامعه ما منتفع شد نه حکومت منتفع شد و بالاخره خیلی آسیب خورد. توی همه اینا هم ایده‌ای که همه حکومت‌ها میگن، میگن که عرضه رو زیاد کنیم، مثلا برق کمه نیروگاه بیشتر بزنیم، بنزین مصرف خیلی رفته بالا پالایشگاه جدید بزنیم تولید بنزین باشه. خب فکر می‌کنم مسئله وارداته، خب مثلا از این فرصت فرق نمی‌کنه که شما خود نفتت هم صادر نکنی بیاری تبدیل به بنزین بکنی، این همون که صادر بکنی پولشو برداری واردات بنزین بکنی. و چیزی که خیلی محسوسه اینه که میترسه حکومت روی مدیریت تقاضا کار بکنه، هیچ وقت روی حوزه وارد نشدن که رفتار خانواده ها باید بهینه بشه و امثاله هم. حالا اون نکته دیگه از ذهنم پرید متاسفانه توی صحبت هایی که الان که نکته مهمی بود. در مورد سیاست رفاهی بحث صندوق های بازنشستگی هستش که اساساً قانون صندوق های بازنشستگی پرمشکله، بسیار بسیار سخاوتمندانه است. شما به شکلهای مختلف امتیاز میدی که حق بیمه ندن، کم بدن، زود بازنشست بشن، دوره کوتاهی پرداخت بکنن، و به شکلهای مختلف امتیاز میده که دورهای طولانی باشه، بچه هاشون هم بگیره، نبه هاشون هم بگیره، دختر 60 سالش شده طلاق سوری اگر بگیره دوباره بیاد حقوق بابایی که مرده رو بگیره. خب این سطح از سخاوت توی خروجی صندوق ها و این جور گلوگشاد بودن توی ورودی بیمه ها هر صندوقی رو نابود میکنه و انواع ایده های پوپولیستی برای اینکه آقا شما این سیستم باید پایدار بکنی مطرح میشه که نکنی. و متاسفانه جامعه شناسای ایران افتادن توی این وادی که با اصلاحات صندوق بازنشستگی مخالفت کنن، بگن این اصلاحات نئولیبرالیه. یکی از بزرگترین کسانی که علیه اصلاحات صندوق صحبت میکنن، قلم میزنن، اینا جامعه شناسا متاسفانه بخشی از جامعه شناسا بوده. خب تحت تاثیر آقای عبازری و امثاله هم افتادن توی این وادی و حواسشون نیستش که این بازی با آتشه و دیگه چیزی نمونده که این صندوق ها ورشکست بشن و نتونن حقوق بدن و بعد بین اون جامعه شناسا مسئولیت پذیر هستن یا نه در قبال این تحلیل غلطی داشتن. در مورد سیاست معطوف به رشد، ما دهه 60 که اصلا رشدی نداشتیم، جنگ بود و اینها، ما سرمایه های موجود از زمان شاه بودش دیگه، هی مستهلک شد و نابود شد و فلان اینها. دهه 70 سرمایه گذاری دولتی شد، از طریق استقراض انجام شد و کم کم وضع مردم خوب شد، پسندازشون زیاد شد و مردم شروع کردن سرمایه گذاری کردن. دولت اول خاتمه که پول نداشت سرمایه گذاری دولتی بشه، یه خورده بخش خصوصی بود داشت سرمایه گذاری میکرد. دولت دومش که خارج سرمایه گذاری خارجی هم اومد، دولت هم وضعش خوب شد، مردم هم وضعشون خوب شدن، سرمایه گذاری دولتی خصوصی با هم اومد. دولت احمدی نژاد خب سرمایه گذاری خارجی قطع شد به خاطر تنشایی که ایجاد شده بود به خاطر همین هسته‌ای و امثاله. سرمایه گذاری دولتی خیلی رفت بالا، چون یکی از تبعات بیماری هلندی این که مسکن گرون میشه، سرمایه گذاری خصوصی همه رفت سمت مسکن و ساختمان، یعنی سرمایه گذاری خصوصی دوره هاشمی سمت کارخونه میرفت، سمت مسکن هم میرفت البته. خب ولی زمان احمدی نژاد چون صنعت زدایی با رشد بخش مسکن همزمان بود، مهندسا کارخونه ها رو تعطیل میکردن میرفتن ساختمون ساز میشدن، پزشکا ساختمون ساز میشدن و امثال هم. برای سرمایه گذاری زیاد بود انصافا، ولی توی بخشی که خیلی مولد نیستش، بخش مسکن. دولت آقای روحانی خب اصلا پولی نداشت که سرمایه گذاری بکنه، برای سرمایه دولتی حذف شد، سرمایه گذاری خصوصی هم کم شد چون مسکن دچار رکود بود و اینها، و تحریم هم شروع شده بود، برای این خروج از سرمایه خیلی جدی شد تو اقتصاد ایران، ارقام خیلی عجیب غریب شد. فقط یه حوزه رشد کرد تو اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری خصوصی و اونم خیلی رشد کرد، اونم بخش خدمت شما عرض بکنم اقتصاد دیجیتال بود که معجزه رخ داد. وقتی همه بخش اقتصاد ایران داشتن ضعیف میشدن، آسیب میدیدن و اینها، بخش خصوصی و تو اقتصاد دیجیتال معجزه کرد که شما تمام خدمات اقتصاد دیجیتالی که تو اروپا و آمریکا وجود داشت تو ایران شبیه سازی کردن. اونجا اوبر بود، اینجا استپ گذاشتن، اونجا آمازون بود، اینجا دیجیکالا اومد، اونجا یوتیوب بود، اینجا آپارات اومد، هر چی اونجا بود اینجا با همون کیفیت خوب کم و بیش ایجاد شد. برای من شما تو دهه 90 یه بخش سرمایه گذاری خوب ببینی فقط اقتصاد دیجیتال، اونم بخش خصوصی واقعی انجام داده. تو دوره آقای رئیسی یه خورده در واقع نفت خوب میشه، سرمایه گذاری دولتی یک کم انجام میشه.
سرانجامش هم بگو لطفا.
همه میگم سرانجامش رو میگم دیگه، که 1401 که دوره آقای رئیسی رخ داد دیگه دخل اقتصاد دیجیتال اومد، نهادهای امنیتی وارد شدن تو حوزه اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری خصوصی شروع کردن خارج شدن، فضای ناامیدی هم که بعد از 98 سقوط هواپیمای اوکراینی و بعدم دیگه قضیه مهسا امینی اینا، برنامه‌نویسا که بازارشون تو دنیا خوب بود شروع کردن ترک کردن ایران، اونایی که خیلی بزرگ شده بودن مورد دست‌اندازی امنیتی ها قرار گرفتن، بخششون مجبورشن سهامشون واگذار بکنن، و اون پویایی که وجود داشت واقعا دیگه از دست رفت. و بالاخره یه دونه
این درگیری و مشکل هنوز هم هست.
بله، یه دونه یه جا گلم درست شد اونم رفتیم که خلاصه دخلشو بیادیم که دیگه جای آبادی نمونه الحمدلله. و خب رسیدیم به الان که مردم سرمایه گذاری نمی کنن، دولت نداره بکنه، خارجی هم نمی کنن، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری زده بالا، توان تولید شما داره پیوسته میاد پایین. این اون چیزی هستش که شما توی این چند دهه می بینید. خب من از این حرفا می خوام یه نتیجه خیلی 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 مهم بگیرم. این گل کتاب من هست، تو معمای توسعه نیافتگی ایران معاصر. این حرف رو میخوام زیل یه مفهوم بزنم به اصطلاح مفهوم قرارداد اجتماعی بین حکومت و مردم. حکومت و مردم یه احساس متقابل اینه.
میخوای قبل از اون من یکی دوتا سوال از
بگو بپرسم؟
حیفه، میخوام قبل از اینکه برسه چیه اونو میخوام در قالب جنبندی بگی. یکی این که مخصوصا توی این جنبندی یه اشاره کردی که بخش از این ویژگی ها مثل سرکوب قیمت ها و این ها رفته تو کروموزوم حاکمیت ما یا نظام سیاسی ما، و اینو چیزی که من ازش برداشت میکنم یه ناامیدیه، یه ناامیدی خیلی جدی. و من سوالی که یکم پیشتر از تو پرسیدم این بود که دنبال اینم که یه ایجابی از تو ببینم و یه توصیه ای که حالا احتمالا داشتی به همون سمت میرفتی، ولی این ناامیدیه خودش به شدت میتونه کمرشکن باشه و به نظرم اولین قدمه بعد اینکه یه جوری از تو دلش بیایم بیرون. بذار اینو بس کنم به یه سوال دیگه، و اونم این که حرفایی که حالا زدی رو اگر که من 1404 اگر که سال 99 هم با علی سرزعیم حرف میزدم احتمالاً حرف متفاوتی ازت نمیشنید.
بله.
نمیدونم، شاید حتی 10 سال دیگه ممکنه شدت اینا بیشتر شده، 10 سال پیش شاید شدت اینا بیشتر شده، 10 سال پیش هم حرف متفاوتی چندان نمیزدی، چون اینها همش با ما بوده و تا تو ذهن من هست همه اینها محل توجه و تذکر و هشدار اقتصاددان‌ها بود. دلم خواهد در این مورد نظر صریح تو بشنوم که چی
خب
میشه.
خب من اتفاقا میخوام همین رو میخوام بگم. خب نقطه اولی که میخواستم بگم مردم، دولت ها عوض شدن، شعار ها عوض شده، خب ولی واقعا سیاست اقتصادی اصلا تغییر نکرده. اصلاح طلب اومده، اصولگرا اومده، احمدی نژاد اومده، رئیسی اومده، روحانی اومده، چپ اومده، راست اومده، همه یه کار کردن، استمرار یه سری سیاست های غلط. راستی شما چند دهه یه سری سیاست های غلط رو داشته باشی حتما خروج بد میگیری. برای ما نیازمند تغییر هستیم. از ترس
نه، حرف من اینه بقانه. علی، حرف من علی اینه، 20 سال همین رو داریم، 20 سال میدونیم که نیازمند تغییر هستیم. خب
نه، فرقش اینه، ما قبلا میدونستیم که به بنبست رسیدیم، الان دیگه میچشیم که بنبست رسیدیم. من مثلا 99 میگفتیم آقا با این وضع سرمایه گذاری تو برق نمیشه، بعدا تو تامین برق مشکل میخورید. خب الان رسیدیم دیگه، خوردیم دیگه. مثلا میگه 4 روز کار نکن، اگه میتونی شیفتاتو شب بکن. بنزین شما وارد، آهای نکته که میخواستم بگم در مورد بنزین و گازایل این بود، من تخمین شنیدم ما حدود 8 میلیارد دلار، گوش کنید، خواهش میکنم گوش کنید، سالانه 8 میلیارد دلار بنزین و گازایل وارد میکنیم، چیزی حدود 4 میلیارد دلار قاچاق میشه. اینو من توی منبع خوندم، خب از ستاد قاچاق کالا ارز خوندم شنیدم. حالا اصلا فرض کن من دارم اشتباه میکنم، بگو 2 میلیارد دلار، همش غلطه. ما 8 میلیارد دلار میدادیم کشور پر تراموا میکردیم، پر قطار سر سیر میکردیم، چینی ها میومدن، ربطی به تحریم نداشت، هوامون تمیز بود، تهران پر اتوبوس برقی میکردیم. ما این پولی که داریم میدیم قاچاق بکنن شهروندامون، مرزنشینامون همه سوخت بر بشن، قاچاقچی بشن و از این محل کلی سوء استفاده علیه کشور بشه، پولیشو میدادیم. خب خود پالشبخ صادرات بکنه، چه کاریه این همه وانت جمع بشن، صدها وانت به سمت پاکستان هر روز برن، تو را آتیش بگیرن، اونجا زیر قیمت جهانی بدن، تمام ترکیه از نفت از گازوئیل ایران منتفع بشه، پاکستان منتفع بشه. باز پاکستان یه توی جنگ هر طرف هم اومد، ترکیه که علیه ما هم توطئه میکنه. ما دارو همش به عراق بدیم برای ما قیافه هم بگیرن، و این چیز واقعا قصه ناکه. حالا حرف این هستش که ما قبلا همین حرف رو هم به شما میزدن 10 سال پیش، میگفتیم هشدار بود، الان دیگه هشدار نیست، رسیدیم به بنبست، رسیدیم به ته دره و رسیدیم به این که گرفتاری پیدا شده و دیگه واقعا استمرار این سیاست غلط ممکن نیست. حالا من به بیان دیگه میخوام اون گل حرفم بزنم. ناکن تحت عنوان قرارداد اجتماعی ضمنی قدیم چی بوده؟ یک، انتظارات دو طرف جامعه و حکومت از رفتارهای متقابل شکل گرفته. خب یه سوشال کانترکته، حالا من اسمش گذاشتم old social contract، که این social contract قرارداد اجتماعی ضمنی بوده، هیچ جا مکتوب نشده. تنها قرارداد اجتماعی مکتوب ما قانون اساسیه، خب که اونم خیلی محل نمیذاریم. خب ولی این social contract ضمنی واقعا کار کرده. چی بوده؟ خیلی ساده بوده، حکومت میگفته من حقوق سیاسی اجتماعی شما رو میگیرم، در عوض امتیازهای اقتصادی به شما میدم. چه امتیازهای اقتصادی؟ وام کم بهره، ارز ارزون به صنعتگرا، یعنی رانت به اقشار خاص، انحصار میده به پزشکا و وکلا، یعنی که اینا میتونستن از مردم پول بیشتری بگیرن، و بهشون میگفت آقا من درست حجاب نمیزن پارتی بگیرید فلا اینا، ولی انقدر درآمد شما بالا میره که شما برید تو آمریکا زن و بچه تو اونجا زندگی کنید، مرتب سفر خارجی برید، کشور پول فرست بشید. ما به جای اینکه دریافت کننده ارز از خارج بشیم، خارج ایرانی های موقع خارج به ایران پول بدن، چندین دهه پول میفرستادیم به ایرانی توی خارج از کشور، و این احمقانه ترین روش اداره یک کشور هستش و به زیان مردم عادی ها، چون این پول از جیب مردم میگیره، انحصار پزشکا دستمزدشون میره، انحصار وکلا حق دار وکلاشون بیرون میره، زمین رایگان و امکانات چیز به کارمندا. خب این حق بقیه جامعه بوده، ما چه حقی داشتیم که انواع و اقسام امتیازه. مثلا الان نگاه نکنید که کارمندا وضعشون خراب شده، مثلا دهه 70 دهه 80 هر کی کارمند میشد حتما یه خونه یه چیزی میگرفت، یه زمینی میگرفت، یه خودرو ارزون با قیمت سرکوب شده ایران خودرو بهش میدادن. من معروف بود میگفتن تو وزارت کار که ضعیف‌ترین وزارت خود این کشوره، یه مدیر مالی اداری بوده که الان خیلی محبوبه، میگه اون گفته بود هیچ کارمند نباید بدون خونه مونده باشه. و خب این از جیب بقیه جامعه است دیگه. و خب تو آموزش عالی هم شما مثلا دیگه از چه میدونم تحصیل رایگان برای دانشجو تا امتیاز برای استادا بذاری، برای کارگران عادی حقوق کار رو بذاری که نتونن اخراج بشن، اینا زیانش کیه؟ علی بیکارا. مثلا وام مسکن برای فرهنگیان، ارز ارزان برای مسافران خارجی، یعنی هر کی میخواد بره خارج، تا امروز ارز خارجی وجود داره، از دهه 60 تا الان هیچ وقت قطع نشده. همین من خواستم سفر برم دیدم گفتم $500 میتونی نرخ رسمی بگیری که با آزاد فاصله داره، و این عجیب تو جون جمهوری اسلامی رفته. برای چی باید آخه اینو بدی؟ من $500 گره باز مایه، کی خارج میره با $500 مسئله حل میشه؟ میدونی چرا اینو وجود داره؟ چون نمیخوایم بپذیریم
قرارداد شماییه،
نه نمیخوایم بپذیریم بازار ارز آزاد وجود داره، نمیتونیم همش هم دولتی بدیم، گیر تو اون تزویر خودمون گیر کردیم، اونو به رسمیت نمیشناسیم، همش هم نمیتونیم دولتی تامین کنیم، یه چیز چرتی الان این بینابین هست. اون قرارداد اجتماعی تو دهه 60 بود، خارج میخواستی بری ارز هر مقدار زیادی ارز تفتمانی میگرفتی و دهکای برخوردار شما کیف میکردن، 1% جامعه شاید سفر خارجی میرفتن. تا همین چند وقت پیش سوخت جت یارانه شدید داشت و کمتر از 10% جامعه، حالا آمارا بعضی دوستان رو میگفتن کمتر از 1% جامعه با هواپیما سفر میکنن که اونا تقریبا برخوردارتر از کسانی که با قطار و اتوبوس میرن. خب ما یارانه رو دادیم و مسائلی از این دست. ارز ارزان برای دانشجویانی که خارج کشور تحصیل میکنن، خب تحصیل خارج کشور خدمت لوکس دیگه نسبت به خدمت تو تحصیل تو دانشگاه داخل، ما اینو همواره دادیم به زیان دانشجویان داخل. و ارز ارزون و ثابت برای کسایی که سرمایه خارج میکنن، و این من یادم استش که آقای فرخ نجات بازیگر بود دیگه، درسته، حمید فرخ نجات، این اونجا زمان میگو من ماهی $12,000 به بچم نفرستم آمریکا مشکل پیدا میکنه. $12,000 خیلیه
برای خود امریکا، امریکاییام خیلیه.
بله برای امریکایی خیلیه. خب آخه چرا باید یک کشور در توسعه بتونی چنین امکانی فراهم بکنی برش؟ اینو چون با ارز ثابت نگه میداری. بماند که جمهوری اسلامی خیلی رانت به سلبریتی ها داد تا قبل از 1401. مثلا ایران مدیر میگم هر شب من میام 700 میلیون تومان میگیرم. و بعد وام ارز به شکلهای مختلف وام ارزون بدیم، مثلا وام مسکن و بهرش پایین باشه، وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام جانبازان، وام تعمیر خانه روستاییان، هزاران وامی که وجود داره. خب اینها همه بازنده ایجاد میکنه، برنده ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی میومد این امتیازها رو به قشرهای مختلف میداد و یه عده البته فدا میشدن، به یه عده نمیرسید چیزی. کی؟ فقرای جامعه. اینا کسایی بودن که دیگه رانت به اینا، هیچ چیش به اینا نمیرسید. در عوض چی رو میگرفت؟ حقوق سیاسی اجتماعی رو. اگر ما میخوایم یک جامعه بسامان و اقتصاد بسامان بشیم، به نظر من ما باید به یک قرارداد اجتماعی جدید برگردیم. قرارداد اجتماعی جدید اینه، حقوق سیاسی اجتماعی مردم رو پس بدیم، حقوق ناروای اقتصادی و امتیازات اقتصادی رو که دادیم پس بگیریم. بنابراین ایده کلی این است، اگر تا الان ایده این بوده حقوق سیاسی اجتماعی رو بگیریم از جامعه، دریغ بکنیم و برای اینکه ساکتشون بکنی شما باید یه چیز در قبالش میدادی، وگرنه مجبور بودی سرکوب خیلی شدید بکنی. خب جمهوری اسلامی سرکوب خیلی شدید مثل کره شمالی نمیخواد انجام بده و نمیتونه هم انجام بده، مجبور بود امتیازهای زیادی بده اقتصادی و این با پول نفت امکان داشت. الان به یه جایی رسیده که دیگه پول نفتش هم بخته تحریما نیست، جمعیتش بزرگ شده، بحراناش حاد شده، دیگه منابعی نداره که با این پارادایم جلو بری.
چطوری میتونه این کارو بکنه؟ چطوری میشه از قانون قرارداد اجتماعی قدیمی رسید به قرارداد اجتماعی جدید؟
راه گذار چیه؟ این سوال خیلی مهمیه. به نظر من راه گذار اینجوری هستش، شما برای هر قش باید یه برنامه داشته باشی، ولی برنامه خیلی سادهش اینه به نظر من. برای دهک‌های برخوردار رانتا رو حذف بکن، آزادی اقتصادی، فضای خوبی کسب و کار ایجاد بکن، اینا بتونن کسب و کار درست بکنن، کارخونه بزنن، پول در بیارن. برای طبقه متوسط به نظر من با آزادی سیاسی اجتماعی میتونی رضایت اونها رو کسب بکنی. برای دهک‌های فقیر با یارانه و حمایت‌های نقدی و اینها شما میتونی اونها رو آروم بکنی و این مسیر گذار رو طی بکنی. اگر نکن انقلاب کی میشه؟ انقلاب وقتی میشه که دستکن دو قشر از این سه بخش با هم متحد بشه علیه حکومت، فقرا و طبقه متوسط. طبقه متوسط تعدیل کننده است، انقلاب بشه یا نشه. برای جمهوری اسلامی اگر میخواد گذار نرمی داشته باشه به یه اقتصاد به سامان، جامعه به سامان، باید طبقه متوسط رو با آزادی سیاسی اجتماعی همراه بکنه. برای اینکه شورش فقرا نشه با تا جای ممکن هدفمند بکنه یارانه ها رو و از حالت کالایی به سمت نقدی تبدیلش بکنه. و باید برای طبقه برخوردار هم رانت زدایی بکنین، چون بخششون واقعا کارآفرینن، واقعا دوستان کسب و کار با سود بکنن. بخیر اونا هم انسان، هم وطنشون دوست دارن، دوست ندارن پولشون خارج کشور ببرن. اگر بردن از استیصال بوده، از اینکه نارضایتی داشتن. بنابراین فضای خوب کسب و کار برای اون دهک برخوردار ایجاد بکنه.
علی آره، از فکر نمی‌کنی آزادی‌های سیاسی اجتماعی میتونه جمهوری اسلامی رو با خطر موجودیتی در واقع روبرو بکنه؟
چرا؟
به هر حال یه سری المان‌های هویتی تو جمهوری اسلامی هست که اینها رو نمیشه با آزادیه.
خب حالا نکتهش اینه دیگه، نکنه این ظرافت اجرا داره. اگه بد اجرا بکنی،
آیا داری توصیه میکنی که جمهوری اسلامی به سمت یه استحاله ایدئولوژیک بره؟
من نمیگم استحاله ایدئولوژیک هستش، من میگم بعضی چیزا ایدئولوژیک شده، بعضی چیزا برای ما بت شده. مثلا شما سفارت داشته باشه آمریکا چه مشکل داره؟ مردم ویزا میخوان بگیرن، کنسولگری داشته باشه چه اشکالی؟ این
نه مشکلی نداره، ولی تو همین 40 سال تبدیل شده، اگر این تبدیل شده باشه به یه عنصر هویتی برای جمهوری اسلامی.
آره خب
چی؟ دشمنی با امریکا، مسئله حجاب، اینا چیزاییه که میفهمم که ممکنه تو بگی اشکالی نداره اگر که عقب نشینی کنیم ازش، ولی اگر از چند تا از اینها عقب نشینی بکنی چی میمونه برای جمهوری اسلامی؟
دقیقاً نکته کلیدی اینه، این تحلیل باید درستی بکنی. من میگم شما این حرفای ظریفه، ما لازم نیست با آمریکا تو همه چی به توافق برسیم، میتونیم سطح نزاع رو کم بکنیم، توی چیزایی میتونیم به توافق برسیم، یه چیزایی حل میشه. من با انگلیس همه چی حل شده، ولی روابطمون تنظیم با هم کار میکنیم، با آلمان ما همه چی حل شده، ولی خب بده بستون داریم، روابط اقتصادی داریم، روابط سیاسی داریم، گروه فرهنگی میرن میان فلان اینا. این چرا شده هویت ما؟ از چه اشکالش کنسولگری باشه؟ ملت اینقدر زجر نکشن یه ویزا بخوام بگیرن. ما حجابو چرا اینقدر بوت کردیم که حالا دیگه نتونیم کنترلش بکنیم؟ چرا به پارتی ها حمله میکردیم؟ من آدم کشته شده توی این حمله ایدیم انتظیم به پارتی ها. واقعا چرا باید رو مشروب خوردن آدم ها کور بشن؟ چرا نرمال رفتار نکنیم؟ من اینا رو واقعا خلاف دید نمیدونم. من فکر میکنم میتونه یه حکومت که از بون مایه قانونش دین اسلام باشه و حکومتی باشه با مردم باشه، رفتارا منطقی تر باشه، خشم جامعه کم میشه، عموم جامعه به نظر من هنوز اسلام رو قبول دارن، دین رو قبول دارن، خب بخشی که کلن آتیست و لایست باشن خیلی کم هستش، میشه اقتصاد و سامون داد در این و این المان‌ها رو درست کرد که بشه اقتصاد و سامون داد. ناخه دغدغه من دغدغه سیاسی نیست، دغدغه من چیه؟ اقتصادیه. من میگم برای اینکه تو اصلاح اقتصادی بکنی یه راه داری، تانک بیاری آدم ها رو بکشی اصلاحات رو انجام بدی، یه راه این داری که قرارداد اجتماعی جدید بیاری و با این قرارداد اجتماعی جدید با مردم روبرو بشی. دغدغه من میگم بهش اقتصاد و اصلاح دیگه نمیشه کرد بدون که اون ور شما اصلاحی در موردش انجام بدی و راه گریزی هم واقعا دیگه من نمیشناسم. من فکر میکنم که یا باید تن بده جمهوری اسلامی یا باید آماده باشه که ماهیت مردمیشو از دست بده، سرکوب خیلی شدید انجام بده. من فکر نمی کنم، من باور نمی کنم جمهوری اسلامی حاضر باشه کل پشتیبانی مردمیشو از دست بده. بخیر این حکومت برآمده از انقلاب و قشرهای مختلف توی این حکومت خون دادن، توی این حکومت جون کندن. به نظر من دوست دارن که کم هزینه مسائل کشور حل بشه. اگر مسئولان ما درایت کافی نداشته باشن، خب خدا با هیچ کسی برادر خونده نیستش، عاقبت ما شاید عاقبت بدی بشه. خب ما برای اینکه این قرارداد اجتماعی جدید رو ایجاد بکنیم، واقعا فضای سیاست خارجیمون باید آروم بشه. این چیزی هستش که تنش در بیرون و داخل مدیریتش خیلی فراتر از توانه سیاسی مدیرا و مسئولان ما هستش، خصوصا مسئولان موجود که خیلی تضعیف شدن و آدم قوی نذاشتیم بیان بالاتر. بنابراین باید یکی از چیزها رو کم کرد، یه خورده تنش تو بیرون رو کم بکنیم. خب این فرق میکنه. یه عده میگن آقا بریم با آمریکا دوست بشیم، اصلا بریم با اسرائیل دوست بشیم. خب اون یه ایده دیگه است. یه ایده هم این است که نه، سطح تنش رو بیار پایین. لزومی نداره که ما بین صفر و یک حتما انتخاب بکنیم. سطح تنش بیاد پایین تر تا تمام سیاسی موجود برای این گذار شکل بگیره. یه نکته هم من یادم رفت توی صحبت رو بگم، الان این پایین دیدم یادداشت کرده بودم. خب ما عرض ارزون میدادیم به مسافران، حالا شاید اینو تیکر ببرید بعدن جای دیگه بذارید، تو اونجا بذارید بهتر باشه. این رو من یه بار مثلا تو یکی از این سالها من نگاه کردم، نزدیک 9 میلیارد یا 10 میلیارد شما هزینه سفرهای خارجی دادی و فکر کنم، حالا اینو آمارشو ندارم، حدس میزنم نصف اینا به مراکز عیاشی بودش، یعنی تایلند و ترکیه و فلان. برای من شما مثلا به طور متعارف میتونی فرض بکنی که 3 میلیارد دلار بابت این چیزا چشت و بستی دادی. حالا تخمین این که ایران رو سیاست خارجیش سوریه لبنان هزینه کرده سال 1 میلیارد دلاره. شما میتونی جمهوری اسلامی رو متهم بکنی که چرا اون غزه لبنان رو دادی؟ خب میگه من به تو یه امتیازم، منم خب بذار ایدئولوژیمو پیش ببرم. یه موقع ما میگه آقا تمام پولای چیز رو قطع میکنیم، خب حالا روی این سیاست خارجی هزینه کردن شما بشین صحبت کنیم. ولی یه عده میگه نه، اون تیکه باشه، رانت برای عیاشی وجود داشته باشه، این تیکه رو قطع میکنیم. خب طبیعی جواب جمهوری اسلامی جواب میده چرا باید قطع کنم من؟ این که خیره، حمایت از مظلومه، چیز بدی نیست که. حمایت از مردم بدبخت سوریه است که گیر تکفیری افتاده است. بنابراین چیش بده؟ چرا ما اون یکی رو بپذیریم یکی رو نپذیریم؟ اینم یه نکته بود که میخواستم به بحث اضافه کنم، فقط تو جاش یادم رفت بگم.
آره باشه باشه. آقا چیزی هست که بخوای بر جنبندی؟
نه چیز خاص نیست، کتاب هم منتشر شد بخونید.
آقا خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی.
من نمیدونم بعدن چه انعکاسی خواهد داشت این صحبت هایی که خواهم داشتم و اینها، بد هست یا خوب هست یا به شخص من گرم تمامش یا نمیشه. واقعا من از سر خیرخواهی هستش هرچی گفتم. خب اون چیزی هم که فهمیدم گفتم، صادقانه گفتم. خب منفعت شخصی برای من تو این داستان متصور نیست واقعا. فکر میکنم که مسئولیت اجتماعی هستش که اگه آدم چیزی رو میدونه و میتونه گرهی باز بکنه، به سهم خودش بگیره. من فهمم از روند سیاست گذاری تو کشور و اقتصادش و راه حل برونشو از این وضعیت نامطلوب رو عرض کردم. انشالله مفید بوده باشه.
آره واقعا دمت هم گرم. من امیدوارم که بتونیم دیگران رو هم تشویق بکنیم که همین تجربه رو بکنن. صادقانه و بی روتوش و سانسور بیان اون چیزی که میفهمن و بگن و امیدوارم به حدی از رواداری و ظرفیت برسیم، هم توی فضای اجتماعیمون هم از سمت حاکمیت، که بشه این روایت ها رو بهش پرداخت، بشه شنید، بشه گفت و بشه شنید. این فضای گفتگو به نظرم یکی از پله های اولیه و اصلی حرکت به سمت توسعه است. خیلی ممنون از این که تو این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار.